أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. ظاهرا امروز از صبح ما اون کلاس های دیگری هم که داشتیم با این مشکل مواجه بود که تصویر، امکان ارتباط تصویری نبود و صرفا ارتباط صوتی بود، لذا امروز حالا به این ترتیب باید جلسه رو برگزار بکنیم. بحث ما در این بود که ادله نفی حرج آیا بر نفی حرج به نحوه رخصت دلالت می کنند یا به نحوه عزیمت. خب ما ادله قول به رخصت را بیان کردیم، تقریبا دو سه دلیلی که قائلین به این قول ارائه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات اونها بیان شد. اما قائلین به عزیمت هم چند دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردند. دلیل اول که مسئله اتفاق بود، جلسه گذشته بیان شد و معلوم شد که این دلیل نمیتواند قول به عزیمت را ثابت بکنه. دلیل دوم که حالا ممکنه حتی با تعبیرات مختلفی بیان شده باشه این است که ادله نفی حرج اقتضا می کند تکالیفی که دارای حرج هستند رفع بشه و این تکالیف و احکام اموری هستند که بسیطند نه مرکب، یعنی متشکل از دو جزء که یکی عبارت از الزام باشه و دیگری عبارت از مطلوبیت نیستند. اینطور نیست که حالا اگر مثلا تکلیفی حرجی شد با ادله نفی حرج یک جزء از اجزاء اون تکلیف برداشته بشه و جزء دیگر باقی بمانه، چون احکام همونطوری که بارها گفتیم بسیطند، یک حقیقت بدون اجزا هند، وجوب، استحباب، هر کدام از اینها یک حقیقت واحده هستند. لذا وقتی به مقتضای ادله نفی حرج که مقدم بر ادله تکالیف و احکام می باشند، حالا یا به نحو حکومت یا به نحو اقوا، به نحوی که ما اینها را اقوا بدانیم فرق نمی کنه، ادله نفی حرج به طور کلی نفی میکنن تکالیف را رأسن و از اونجا که این تکالیف بسیطند، از اونجا که احکام شرعیه مرکب نیستند، لذا وقتی تکلیف نفی میشه به طور کلی حکم برداشته میشه که از جایی نمیمونه که ما بگیم، یعنی جایی برای این سخن باقی نمیماند که بگیم مثلا الزام برداشته میشه اما اصل مطلوبیت باقی میماند. یا این احکام منتفی میشوند یا باقی میماند، یا من اصلهی حکم منتفی میشه یا به حالهی باقی میماند. بنابراین اگر مثلا نفی تکلیف ببخشید ادله نفی حرج اقتضا کند که یه وضوعی حرجی برداشته بشه، این معنیش این است که وجوب برداشته بشه. وجوب یه حکم واحده. خب اگر وجوب رأساً برداشته بشه دیگه معنا نداره بگیم خب وجوب یه جزئی دارد به نام الزام، یه جزئی داره به نام مطلوبیت. الزام برداشته میشه اما مطلوبیت باقی میماند. این با بساطت احکام که قول حق در مسئله است سازگار نیست. وقتی رأساً حکمی نداشته باشه دیگه ما چگونه میتوانیم ملتزم به رخصت بشیم؟ یه اون وقت اصل مشروعیت زیر سوال میره. حالا البته این دلیل خب اجمالا مورد قبول، ما قبلا هم اشارهی به این داشتیم. دلیل سومی هم که حالا به دنبال این ذکر میشه ممکنه با این دلیل به اصطلاح یکی محسوب بشن، منتها تعبیرات متفاوت باشه. یعنی این دو دلیل روحشون یک دلیله لکن با دو تعبیر متفاوت ممکنه اینجا بتوانیم اونها رو از هم جدا بکنیم. دلیل سوم دلیلیست که خب در کلمات بعضی از محققین هم آمده و اون این است که ادله من یه خلاصه ای از این میگم و توضیحش میدم. محصل این دلیل اینه که ادله نفی حرج نسبت به عمومات و اطلاقاتی که تکالیف را ثابت می کنند حکومت دارند و به همین جهت اون عمومات و اطلاقات را تخصیص یا تقیید می زنند. معنای این سخن اینه که در غیر موارد حرج اگر تکلیفی اتیان بشه اون هم به قصد امتثال، این تشریع محرم محسوب میشه و برای اینکه تشریع حرام پیش نیاد پس به طور کلی نمیتوانیم قائل به رخصت بشیم. لازمه این حرف یا اصلا نتیجه این سخن حول به عزیمته. اما توضیح و ذالک ببینید، حالا این توضیحات این دلیل عرض کردم در عبارات به ممکنه تعابیر مختلف بیان شده باشه اما روحش یک چیزه و اون این است که عمومات و اطلاقات اولیه بدون ملاحظه قواعدی مثل لا حرج و لا ضرر مثلا اقتضا میکنه که این تکالیف به نحو عام و مطلق ثابت بشن. یعنی مثلا اگر به مقتضای دلیلی وضو واجبه، این اهم از این است که ضرری باشد یا حرجی. اگر دلیلی اقتضا بکند یه عبادتی بر انسان وجوب پیدا کرده یا واجب شده، این چه ضرری باشد چه حرجی باشد بر عهده انسان ثابت. لا حرج که میاد، ادله نفی حرج مثل و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این اون عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید میزند. یعنی میگوید اون تکالیف فقط برای غیر موارد حرج ثابته و تکالیف حرجی را از تحت اون عمومات و اطلاقات خارج میکنه، حقیقتا این رو خارج میکنه. از این تعبیر میکنن به حکومت، میگن ادله نفی حرج حاکمند بر ادله تکالیف اولیه، اون عمومات و اطلاقاتی که احکامی را و تکالیفی را به عهده ما گذاشتن. اینجا مسئله حکومته، به این معنا که خروج تکالیفی که حرجی هستن از تحت اون عمومات و اطلاقات خروج حکمی است یا ادعایی است، نه خروج موضوعی. یعنی نمیگه اون تکلیف مثلا به اصطلاح اساسا تکلیف نیست، یعنی مسئله ورود مطرح نیست. ادله نفی حرج وارد بر ادله احکام و تکالیف اولیه نیستن، بلکه حاکمن. حالا بعضیا اینجا بحثی صورت گرفته که نسبت اینها چیه، اینو ما بعداً بررسی خواهیم کرد. اینکه نسبت ادله نفی حرج نسبت به ادله تکالیف آیا حکومت یا وروده یا نه، اصلا بعضی ها گفتن حکومت و ورود نیست، این مقدمه بر آنهاست چون اقواست. حالا این باید ملاک اقواییتش هم معلوم بشه. به هر حال چون مقدمه بر آن است، لذا تکالیف حرجی از دائره این عمومات و اطلاقات خارج میشه. خروج تکالیف حرجی و عباداتی که دارای حرجند از تحت اون عمومات و اطلاقات، معناش اینه که دیگه این عبادت به طور کلی امر ندارد. اگر عبادتی حرجی شد دیگه مأمورون به نیست. حالا اون امر میخواد به خود عبادت تعلق گرفته باشه یا به جزئش یا به شرطش، فرق نمی کنه. وقتی هم که امر نداشت، پس اتیان اون و انجام دادن اون به قصد این که مأمورون بهه و امتثال امر شارعه تشریع و حرام محسوب میشه. این عرض به حضور شما دلیلی است که برخی اینجا قائل شدن، یعنی به اون استدلال کردن. البته حالا بعضی ها به همین حد اکتفا کردن، برخی این رو حتی در مورد لازرر هم جاری دانستن، یعنی مثل مرحوم نائینی ملتزم شده به این که همانطوری که وضو و غسل و صوم و نماز با مثلا حریر اگر یعنی با بدون حریر نماز بدونه اگر ضرری باشد باطل است، وضو، غسل، صوم و همه تکالیف حرجی هم باطله. یعنی فرقی بین قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر در این جهت نیست، هر دو اقتضا می کنند که اگر تکلیفی حرجی شد یا ضرری شد به طور کلی حکم واقعی رفع میشه. در این جهت فرقی بین لا حرج و لا ضرر نیست. یعنی وقتی ما میگیم مثلا ادله لا ضرر، ادله نفی ضرر و ادله نفی حرج حاکم بر ادله احکام واقعی هستند، معناش اینه که اون احکام را مختص به غیر موارد ضرر و حرج میکنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ان ما دو نوع حکم واقعی داریم، یک حکم واقعی ضرری، توجه داری؟ یک حکم غیر ضرری، یکی حکم حرجی یکی غیر حرجی. اون وقت به اقتضای ادله نفی ضرر و حرج اون نوع ضرری و حرجی از عالم تشریع بالمره برداشته میشه، دیگه اصلا حکمی وجود نداره، لذا اتیان به اون میشه تشریع و حرام. و اون نوع دیگرش که ضرری نیست و حرجی نیست به قوت خودش باقی بمونه. این دیگه عرض به حضور شما غایت ما یمکن ان یقال فی تقریر دلیل ثالث للقول بالعزیمه. خب اینجا در مورد دلیل سوم چند اشکال مطرح شده که حالا در میان این اشکالات دو تا اشکالش به نظر میرسه از بقیه اشکالات مهمتره که ما این را عرض خواهیم کرد. اما اشکال اول به دلیل سوم، خوب دقت کنید، اشکالی است که از کلمات محقق همدانی استفاده میشه و ایشون به نوعی تلاش کرده که به این دلیل ایراد بگیره و ملتزم به عزیمه به رخصت بشه. همطور که قبلا هم گفتیم ایشون از کسانی است که قائل به رخصت است. محقق نائینی میفرماید اگر محقق همدانی اشکال اینه، اشکال اول به محقق ناینی که عرض کردی مرحوم محقق همدانی داره اینه، میگه اگر منشأ تخصیص این باشد که تکلیف به وضو و غسل حرجی است و بدون اینکه مفسده دیگری مترتب بشود بر تکلیف حرجی و ضرری، صرفا به خاطر مشقت این تکلیف برداشته شده و عرض به حضور شما رفع شده، خب این چه اقتضایی داره؟ یعنی که انما خارجن میدانیم که موضوع غسل یعنی وضوع، حالا بخوایم چیز بکنیم، وضوع و غسل اگر حرجی باشند، این تکلیف برداشته میشه و هیچ مفسده ای هم که موجب نقصان در این عمل بشه پیش نمیاد. اگر این باشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که خب این تکلیف فقط جنبه الزامش برداشته بشه، مطلوبیتش برای چی کنار بره؟ به عبارت دیگر ادله نفی حرج اقتضا میکند تکلیف فقط و فقط به خاطر حرجی بودن و مشقت داشتن نفی میشه، ولی این گواه بر این که تکلیف حرجی مفسده ای داره و نقصانی پیدا شده درش نیست. خب اگه ما اینو یقین داریم که اساساً تنها عاملی که موجب رفع تکلیف حرجی شده همین مسئله حرج و مشقته، خب اینجا به چه دلیل بگیم خب حالا اگر یه کسی خواست مثلا این مشقت رو بر خودش هموار کنه باطل باشه تکلیفش؟ چه دلیل ما این رو حکم به بطلان بکنیم؟ چون میدونیم هیچ مفسده‌ای در این عمل نیست که به خاطر اون مفسده مثلا این عمل یه نقصانی پیدا کرده باشه و به واسطه یه اون نقصان حکم رفع شده باشه. نه، تنها و تنها چیزی که عامل نفی تکلیف و رفع تکلیف شده فقط همین عرض به حضور شما مشقته. خب اگه این باشه لازمه این به اصطلاح مسئله این است که این اصل الزام برداشته بشه، اما مطلوبیت به چه دلیل رفع بشه؟ مثلا اگر کسی تکلیف به اصطلاح حرجی رو انجام بده این باطل نیست، بالاخره که نه. اینو ما در بیان از حضور شما ادله قول به رخصت هم داشتیم که انه میخواد بگه خب ملاک باقیه. حالا این البته بقاء الملاک در کلمات محقق همدانی نیامده، ولی این بیان هم میتونه به نوعی در ادامه اون بیان ایشون ذکر بشه. حالا اگه یه بیان دیگری هم باشه از یه حقیقت حکایت میکنه که بالاخره گویا اگر تکلیف حرجی رفع میشود نه به خاطر عدم المقتضی است، بلکه به خاطر وجود مانع، یعنی مقتضی درش وجود داره. مشکل اینه که مبتلا به یه مانعی شده و این مانع هم فقط جلوی الزامو میگیره، دیگه کاری به عرض به حضور شما مسئله مطلوبیت نداره که اگر کسی انجام داد مثلا عملش مقبول نباشه. این حالا اشکال اولی است که به این دلیل شده. لکن با توجه به مطالبی که ما قبلا در جلسه قبل ذکر کردیم و امروز هم به نوعی مورد اشاره قرار گرفت، این اشکال وارد نیست. دقت بکنید، مستشکل میگه منشأ تخصیص این است که این تکلیف حرجی است و صرفاً به خاطر حرجی بودن و مشقت داشتن این تکلیف نفی شده، یعنی مفسده دیگری وجود نداره که به واسطه اون مفسده این تکلیف برداشته شده باشه. یعنی پس ملاک محبوبیت یا خود محبوبیت و مطلوبیت باقیه. عرض ما این است که هذا اول الکلام، از کجا ادعا می شود که این مفسده ای و نقصی در این اول پیدا نمیشه؟ برای اینکه بخوان بگن این ملاک باقیه و بعد به واسطه وجود اون ملاک اصل مطلوبیت را حفظ کنن، این است که ما یقین داشته باشیم اینجا مفسده ای در این تکالیف حرجی نیست و این غیر معلومه. این ادعا که ما یقین داریم مفسده ای در این تکالیف نیست، یا به تعبیر دیگر مفسده دیگری غیر از مشقت در اینها وجود نداره، این یه ادعای بدون دلیله. از کجا ما یقین داریم؟ مسئله مشقت و ثقل تکالیف ممکنه به طور کلی یه مفسده ای داشته باشه و اون این که شارع ببینه اگر تکالیف حرجی را از دوش مکلفین بر ندارد، این باعث گریز مردم میشه، یا شواش کار به جایی میرسه که مردم اصل تکلیف را هم ولو حرجی نباشد کنار بگذارن. مثلا یا در شرایط سخت بالاخره سر از کثرت مخالفت و نافرمانی در بیاورد، و این چیز کمی نیست. یعنی شارع مثلا ببینه که این تکلیف منجر به این میشود که خب یه جمع زیادی مخالفت بکنن و به خاطر اون مفسده این تکلیف را برمیداره. اینجا دیگه مسئله فقط مشقت نیست، اینجا نمیتونیم بگیم منشأ تخصیص حرجی بودن تکلیف به وضو و غسله و هیچ مفسده دیگری برش بار نمیشه. پس اساس اشکال محقق همدانی بر این پایه استوار بود که فرض گرفته تنها و تنها مشکلی که باعث شده تکالیف حرجی نفی بشوند، مشقت و ثقلی است که در این تکالیف وجود داره. یعنی که انه میخواد بگه ما یقین داریم مفسده دیگری نداره، داره همچین ادعایشون میکنه. این ادعا رو ایشون داره مطرح میکنه که هیچ مفسده دیگری غیر از این نداره، در حالی که این نمیتواند مورد پذیرش قرار بگیره. و یه ادعای واقعا بدون دلیله و اگر این هم نشه به اصطلاح ثابت نشه دیگه نمیتونیم ادعا کنیم پس محبوبیت و مطلوبیت باقی میمانه، ملاک محبوبیت و مطلوبیت باقی میمانه. قطعا این رو ما نمیتوانیم بگیم.
این کسانی که این کلام معادل همیدانی به نظر درست میاد، این کسایی که میگن مقاصد دیگه داره حالا این موضوع یا عضو یا عبارت دیگه، اونا باید یه دلیلی بیارن، اون یه چیز مازادی داره ادعا میکنه. اگر ما همیدانی میگیم اون اصلش
نه ما نمیگیم، ما نمیگیم مفاسد دیگری دارد، میگیم احتمال وجود مفسده هست. محقق همدانی در واقع ادعا میکند ما یقین به عدم مفسده دیگری غیر از مشقت داریم. او داره ادعا میکنه، ما اتفاقا از او مطالبه دلیل و برهان میکنیم، میگیم به چه دلیل میگی هیچ مفسده اینجا غیر از این وجود نداره؟ ما صرف احتمال رو داریم میگیم، ما نمیگیم یقین داریم مفسده دیگری غیر از این هست. ما میگیم این احتمال وجود داره و صرف وجود این احتمال برای این که بگیم ملاک فعل و مصلحت فعل باقی است کافی نیست. به تعبیر دیگر صرف وجود این احتمال مانع تحقق ملاک در این فعله، به صرف احتمال مفسده دیگر این موجب میشه دیگه ما بقاء مطلوبیت و محبوبیت برامون مشکوک بشه، و اگر بقاء مطلوبیت و محبوبیت مورد شک قرار گرفت این مساویه با عدم ملاک. خود اینا هم قبول داره، خود مرحوم احمدانی هم قبول داره. همینقدر که ما شک بکنیم در بقای ملاک و عرض به حضور شما محبوبیت و مطلوبیت، این مساویه با عدم وجود ملاک. این از این. اشکال دومی به عرض به حضور شما این دلیل شده که مربوط میشه به قیاس باب حرج به باب ضرر. این اشکال رو هم بعضی ها کردن، از جمله مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه، که به چه دلیل این دو باب به هم قیاس میشن، اصلا بین اینا فرقه. خوب دقت کنید، در اشکال اول سخن در اصل مدعا بود که امتثال عرض به حضور شما، اتیان به تکلیف به قصد امتثال اون تکالیف تشریع نیست، که ما پاسخش را دادیم. دقت فرمودید. اشکال دوم مربوط میشه به اصطلاح این که باب حرج را به باب ضرر مقایسه کردن. این صریح کلام مرحوم نائینی بود که مساق القاعدتین واحد، مساق قاعده ضرر و قاعده حرج یکیست، چون در هر دو حکم واقعی بالمره رفع می شود. خب اشکال ایشون این است که ضرر می تواند موجب حرمت فعل ضرری بشه، یعنی ما بگیم اگر کسی فعل ضرری را انجام بده این اصلا مرتکب حرام شده. فعل ضرری با عبادیت قابل جمع نیست، چون اگر فعلی ضرری باشد این مبعد است، و چیزی که مبعده لا یکونو مقربن، نمیتونه مقرب باشه. اگر ما امری داریم مثلا به وضو، خب این وضو تا مادامی که ضرری نیست مقربه، انسان رو به خداوند تبارک و تعالی نزدیک میکنه. اما به محض اینکه ضرری شد، این دیگه نمیتونه ضرری، نمیتونه مقرب باشه، بلکه مبعده. چرا؟ برای اینکه ما دلیل داریم. اگر فعلی دلیل داریم که ضرر مثلا به نفس و جان و آبرو و امثال اینها حرام، اضرار به نفس، به بدن، به مال، به جان، به آبرو، اینها حرامه، پس های ضرر که پیش میاد عنوان مبعدیت عمل مطرح میشه. از اون ور خود تکلیف عنوان مقربیت داره و نمیشه یه چیزی هم مقرب باشد و هم مبعد باشد. البته حالا همینجا ممکنه مثلا یه کسی یه بگه در برخی مراتب میشه بین اینا جمع بشه، یعنی مثلا به گونه ای باشه که این حکم الزامی رو برداره و از حضور شما، ولی اون فرضی که حالا ممکنه مطرح بشه اینجا اون از محل بحث خارج. به هر حال در باب ضرر مشکل اینه که امکانه جمع بین عبادیت و ضرر نیست، چون نتیجهش جمع بین مبعدیت و مقربیت و هو لا یجوز. اما باب حرج اینطور نیست، چون در باب حرج ما دلیلی که بر حرمت فعل حرجی و تکلیف حرجی دلالت کنه نداریم. یعنی تکلیف به اعتبار تکلیف بودنش مقربه، اما از اون وقت ما دلیلی نداریم که اثبات کنه تکلیف حرجی مبعده. تا جمع بین مبعدیت و مقربیت پیش بیاد، پس بین باب حرج و باب ضرر فرق قیاس و عهد هما بالآخر این لیس فی محله، تازه بلکه بالاتر ما در باب حرج روایاتی داریم که به نوعی تکالیف حرجی را دارای فضیلت بیشتر معرفی کرده، چون اینا آکد فل عبودیه هستند. اون روایت افضل العبادات احمزها اشاره به همین داره، افضل العبادات اشدها. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که پس میتونه تکلیف حرجی باشه و در این حال باعث تقرب بیشتر بشه و هازا به خلاف باب الضرر. اگر کسی این سختی را بر خودش هموار میکنه که تکلیف مشقت آوری را انجام بده در حالی که واجب نیست برش، این ارزش بیشتر داره، این معلوم شه انقیاد بیشتری نسبت به مولا داره، حالت تسلیمش قوی تره و نزد عقلا پسندیده است. میگن باری کلا چه مثلا عبدی است که این چنین برای مولا خودش را به آب و آتش میزنه. بله، اگر یه جای خود مولا نهی کرده باشه به طور کلی که اگر مثلا تکلیف حرجی شد حق نداری اون رو انجام بدی، اونجا ما میتونیم بگیم خب اون تکلیف حرجی دیگه مشروعیت خودش را از دست میده، یعنی اونجا میشه مثل ضرر دیگه. اون تکلیف حرجی که خود مولا به خصوص از اون نهی کرده باشه، اینجا دیگه اتیانش به قصد امتثال تشریع محرم محسوب میشه، و الا در غیر این موارد که اینم که اصلا از کلام ما خارجه، و الا در غیر این موارد تکلیف اگر حرجی باشه این نه تنها مبعد نیست، بلکه چه بسا در عبودیت آکد باشه از تکلیف غیر حرجی. فتحصل به ما ذکره او فل اشکال علی هذا دلیل، این اشکال دوم در حقیقت به دلیل سوم که این اگر تکلیف حرجی باشه این صرفا عرض به حضور شما الزام را برمی داره، اما مطلوبیت و رجحان برای این فعل باقی میمانه، پس باید قائل به رخصت بشیم. به چه دلیل قائل به عزیمت بشیم و بگیم این فعل دیگه مشروعیت نداره؟ پس بین باب لا ضرر و لا حرج فرق و اون چه که محقق ناینی فرموده درست نیست. این اشکالی است که ایشون اینجا مطرح کرده در از حضور شما قاعده برای نفی اسر و حرج القواعد الفقهیه جلد 1 صفحه 260 و 261. این در حقیقت میشه اشکال دوم به دلیل سوم. اما این اشکال هم مردود اون که حالا چون وقت گذشته توضیح این اشکال رو میذاریم برای فردا، و دلیل چهارمی هم که در این مقام ذکر شده اون رو انشالله بیان میکنیم و انشالله از این بحث هم دیگه فارغ میشیم انشالله. والحمد لله رب العالمین.
جان مصابه که فهمونده بودیم.